با سلامی گرم به بینندگان و شنوندگان عزیز تلویزیون، با سپاس از دستاندرکاران و مسئولین فنی. فرشنگ بامشاد هستم در برنامه دیگر از رویدادهای سیاسی هفته. هفته گذشت هفته بود که باز هم زیر سایه جنگی که در غزه در جریان داره، تجاوزی که اسرائیل به غزه کرده و نسل‌کشی به بمباران های شدید اون هست قرار داره. واقعیت نیستش که الان روشن شده سیاستی که در اسرائیل در جریان هست یک پاکسازی نژادی خیلی سازمان یافته است. بعد از اون شوک سنگینی که به اسرائیل وارد شد، شکستی که در 7 اکتبر خورد، شکستی که به لحاظ تأثیرات جهانیش و جلب افکار عمومی بعد از یوم کیپور به جنگ 6 روزه در همون حد بود، تا این حد شوک بسیار بالایی بود. نزدیک 330 نفر از نیروهای ارتش و سربازان اسرائیل تا حالا کشته شدند. حتی در این جنگ های چند روزه چیزی در حدود 16-17 نفر یا طبق آخرین آمار 28 نفر از سربازان اسرائیل کشته شدند، که برای اسرائیل بسیار شوکه کننده هستش این فضا. اون نکته اساسی که وجود داره این هستش که خودین تو چندین بار به این قضیه صحبت کردیم، نمیخوام باز مسئله را بازتر کنم، این هستش که اسرائیل بعد از این شکست یک سندی را در توسط وزارت اطلاعاتش تنظیم کرده بود که در اون سند این برنامه‌ریزی شده بود که نیروهای بعد از بمباران‌های سنگینی که در غزه صورت می‌گیرن، که ما می‌بینیم هر روز تصاویرش در تلویزیون‌های جهان منعکس میشه و تأثیر بسیار خشمگینانه‌ای به دنبال خودش داشته تو این قضیه، طرح اسرائیل این بود که نیرو مردم 2,300,000 نفر مردم غزه رو کوچ بده به سرای سینا و غزه رو در اختیار بگیره و برای شهرک‌سازی استفاده کنه، چیزی که توسط یک روزنامه این چپگرای اسرائیلی منتشر افشا شد و بعد از اون واکنش های خیلی جدی به دنبال داشت. مصر در مقابل اون برخورد خشمگینانه ای کرد و ارتش خودش به حالت آماده باش در برد و السیسی مطرح کردش که ما در مقابل این قضیه میستیم و نمیذاریم حتی یک نفر پناهنده بشه در اینجا. اردن هم همین موضوع رو گرفت و به این شکل این تر به شکل شکست خورد. دولت آمریکا هم اعلام کرد که ما با مسئله کوچاندن مردم مخالف هستیم و فشار سنگین داره رو دولت تلاویو میاره که کمک های بشردوستانه گسترش پیدا کنه. در سفر سومی که وزیر خارجه بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، به اسرائیل داشت، در مسابقه مطبوعاتی که در اونجا داشت، تاکیدش بر این بود که ما خیلی داریم تلاش کردیم و حالا روزانه داره روزی 100 کامیون کمک‌های انسان دوستانه وارد غزه میشه. خواست این قضیه رو به یه شکلی با توجه به فضای جهانی تخفیف بده. یعنی اون چیزی که مشخص هست این است که سیاست اسرائیل در مجموع، اون سیاست شومی که داشت و طرحی که داشت نتانیاهو به دولت راستگرای و نژادپرستش که بتونن مردم رو کوچ بدن از اونجا و همون بلایی را که در سال 1948 بر سر مردم فلسطین آوردن، یک بار دیگه بر سر مردم بخش غزه بیارن و عملا موضوع دولت رو از حسب بکنن و به این شکل مصدر خاتمه بدن، که این با واکنش های بسیار خشمگینانه روبرو شد و عملا این تر مجبور شدن که پس بشینن، عقب نشینی کنن و دولت آمریکا هم گفت که ما پشت این تر نیستیم. نکته مهمی هستش که در این هفته گذشته چیزی که خیلی برجسته بود، چهره اشغالگر، چهره استعمارگر، چهره نژادپرست و چهره فاشیستی دولت راستگرای اسرائیل بیش از پیش روشن شد. هرچند در شوک اولیه اقداماتی را که حماس کرده بود علیه غیر نظامیان، واکنش خیلی همبستگی با اسرائیل ایجاد کرد تو بخش‌هایی از مردم اروپا یا آمریکا، ولی بعد از این اقدامات به جنایاتی که دولت اسرائیل کرده و روشن شدن طرحهایی که پشت این قضیه داشت، عملا افکار عمومی جهان برگشت علیه اسرائیل. افکار عمومی جهان به شکلی برگشته که الان حتی در کشورهای اروپایی اعتراضات بسیار گسترده علیه جنایات اسرائیل شکل گرفته، تظاهرات خیلی وسیع صورت گرفته، علیرغم اینکه اوایل ممنوع کردن تظاهرات ولی مجبور شدن که این ممنوعیت‌ها رو بردارن. در سازمان ملل، مجمع عمومی سازمان ملل، بعد از اینکه چند بار آمریکا طرح آتش‌بس را وتو کرد، مجمع عمومی یک قطعنامه‌ای صادر کرد، قطعنامه‌ای که اردن نوشته بود و این قطعنامه درش مسئله آتش‌بس و طرح دو دولت مطرح شده بود با 120 کشور بهش رأی دادن، حتی کشورهای اروپایی مانند فرانسه، بلژیک، ایرلند، اسپانیا بهش رأی دادن، انگلستان و آلمان و سوئد بهش رأی ممتنع دادن، و کشورهایی که بهش رأی موافق مخالف دادن آمریکا و اسرائیل بودن، و 5 6 از این کشورهایی که کلش تا 14 کشور بودن، کشورهایی که مثلا جزایر مالدیو، نمیدونم کشورهای بسیار کوچک و کم تاثیر در رسای جهانی، حتی مثل جمهوری چک، اینها که بیشتر زیر نظر آمریکا کار میکنن و با اونها هستن، اینا رأی دادن. یعنی یک نوع اسمش چیه، محکومیت در افکار عمومی جهان خیلی بالا رفت. یعنی آمریکا و اسرائیل در این قضیه محکوم شدن و تمام جهان در مقابلش وایستاد و خواهان آتش‌بس شدن، و این فشار است که سنگین میاره. خود دبیر کل سازمان ملل گوترش هم به شدت به این قضیه اعتراض کرد به اقدامات اسرائیل. سازمان کودکان حقوق بشر، سازمان ملل بخش کودکانش به این اعتراض کرد، بخواهی کودک کشی وحشتناکی که تا 10,000 نفر کشته شدن که تقریبا یک سومش کودکان هستن. سازمان بخش پناهندگان سازمان ملل به این قضیه اعتراض کردن و اساسا محکومیت جهانی به خودش گرفت. بنابراین به لحاظ افکار عمومی اسرائیل به شدت منزوی شده و چهره کریه استعمارگر و اشغالگرش برجسته تر شده. حتی در شبکه های اجتماعی محکومیت خیلی بالاست. در تیک تاک ارزیابی کرده بودن از میزان همبستگی با فلسطین به میزان همبستگی با اسرائیل، که 87% در همبستگی با اسرائیل موضع گرفته بودن یا پست گذاشته بودن، و تنها 9% با اسرائیل. یعنی فلسطین تا این حد، یعنی 87% به نفع فلسطین بود. به این چیزهایی هستش که شکلی موضوع رو خیلی برجسته می‌کنه. بنابراین این اون چیزی بود که حتی اینقدر این مسئله شکست تو افکار عمومی و پذیرش مردم بالا بود، بخصوص در جهان عرب، در جهان اسلام، که حتی اردوغان هم که خیلی بازی نعل به میخ میکرد این قضیه و سعی میکرد از این قضیه حتی خودش میانجی مطرح کنه، دید که بازی رو داره میبازه به حتی جمهوری اسلامی، و عملا یک تظاهرات خیلی گسترده سازمان داد و خودش مطرح کرد که ما در مقابل در برای آرمان فلسطین میجنگیم، در کنار فلسطین هستیم، و اون شعارهایی که مطرح کردن. خب کشورهای عربی هم که همون لبچرخانی های همیشگیشون مطرح کردن، ولی چیزی نبود. این به نظرم اون وضعیتی است که درش قرار دارن. اون نکته دیگه‌ای که وجود داره این هستش که واقعیت هستش که مسئله فلسطین و مسئله جنگ غزه و این حوادثی که اتفاق افتاده در یکی از مسائلی است که در کانون سیاست ایران هم قرار گرفته، چه در کانون سیاست جمهوری اسلامی، دولت جمهوری اسلامی، و چه در کانون سیاست نیروهای اپوزیسیون و نیروهای مخالف و روشنفکران جامعه، که به نظرم نکته بسیار مهمی است. اگر بخوام تأثیرش را در رابطه با خود دولت جمهوری اسلامی مطرح کنیم، این هستش که ما برای اولین بار شاهد هستیم که نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل به قطعنامه رأی داد، رأی مثبت داد، که این قطعنامه طرح دولت، تشکیل دولت فلسطینی و طرح دو دولت و به رسمیت شناختن اسرائیل را درش گنجونده بود. این اولین بار است که جمهوری اسلامی به چنین قطعنامه‌ای رأی مثبت داد. این به نظرم حادثه ای هست، نشون میده که به دنبال عقب نشینی هایی که جمهوری اسلامی در سیاست خارجی انجام داده زیر فشار سنگین جنبش مهسا، جنبش ژینا، یعنی از اون طرف نزدیک شدن به کشورهای عربی، نزدیک شدن به عربستان و حتی تلاش کردن برای عادی سازی روابط با عربستان، علارغم اینکه عربستان داشت روابطش با اسرائیل هم را همسو میکرد یا هماهنگ میکرد یا عادی میکرد، این نشون میده که اون تغییر سیاست در سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییر ساده‌ای نبود. تغییری بود که تصمیم گیری استراتژی کردن. یعنی به شکلی جمهوری اسلامی موجودیت اسرائیل به رسمیت شناخته با پذیرش این قطعنامه. در صحبت‌هایی را که خامنه‌ای در جمع دانش آموزان کرد به مناسبت 13 آبان، در اونجا سخنی از نابودی اسرائیل نبود، هرچند اونجا به آمریکا و انگلیس و فرانسه و اینا به عنوان متحدان اسرائیل حمله کرد، به اسرائیل و کشور قاسب دونست، ولی طرح مسئله نابودی اسرائیل مطرح نکرد، نشون میده که در اینجا هم عقب نشینی کرده. نکته مهمتر این هستش که حماس که در اساسنامه سازمانش نابودی اسرائیل گنجونده شده، اسماعیل هنیه درست تو این شرایطی که به لحاظ روحی روانی و افکار عمومی بازی را بردن، اعلام کرد که ما حاضریم که اول به آتش بس انجام بشه، ما گروگان ها و اسرا را معاوضه کنیم و بحث دو دولت را آغاز کنیم و مذاکرات صلح را آغاز کنیم، که این به نظر نکته بسیار مهمی است. اون بحثی هم که در هفته چند هفته اخیر مرتب مطرح میشد که آیا جنگ گسترش پیدا میکنه، آیا جمهوری اسلامی وارد میشه، آیا حماس حزب الله وارد میشه، این هم نشون داد که سیاستی را که جمهوری اسلامی در پیش گرفته اون سیاست استراتژیکه، یعنی چرخشی است که در اینجا صورت گرفته و این چرخش باعث شده که جمهوری اسلامی نه تنها تشکیل دو دولت را بپذیره، حتی به متحدان خودش هم داره این مسئله مطرح میکنه که برن به سمت اینکه حول مذاکرات صلح و ترد دولت. این نشون میده که در مذاکراتشون با عربستان و در مذاکراتی که فشرده ای که جمهوری اسلامی با ترکیه داره، عملا جمهوری اسلامی از طرح نابودی، شعار نابودی اسرائیل عقب نشینی کرده، به شکلی داره واقعیت رو میپذیره و میدونه که اگر بخواد توی این جهان امروز و جهان منطقه نقش بازی کنه و از این حالت انزوا بیرون بیاد، بایستی از اون شعارهای تند و رادیکالش و اون شعارهایی که به شکلی بسیار بنیادگرایانه از سلفی هست، یعنی اون شعارهایی است که بیشتر مد نظر خود رهبر جمهوری اسلامی هست تحت تاثیر نظرات سید قطب، اینها این در شکست میخوره و این به نظرم نکته بسیار مهمی است. یعنی چرخش جمهوری اسلامی عقب نشینیش در زمینه سیاست خارجیش، هم در اینکه مذاکرات با آمریکا رو داره پیش میبره به شکل خاموش و به قرارداد نانوشته میخواد برجام اجرا کنه، هم هر روابط چه داره با کشورهای عربی به ویژه عربستان گسترش میده، هم عربستان هم امارات و از اون طرف با ترکیه به شکل این مسئله دارن به پیش میبرن و حتی سعی میکنه که از طریق کنفرانس سه جانبه، پنج جانبه یا شش جانبه، چون گرجستان شرکت نکرد شد پنج جانبه، مسئله قره‌باغ و دعوای ارمنستان و آذربایجان به شکلی حل و فصل کنه. اینا همه نشون میده که جمهوری اسلامی در مجموع سیاست عقب نشینی رو در پیش گرفته و این حادثه، یعنی مسئله غزه و این حمله 7 اکتبر، تاثیراتش اونطور که اینا هی فکر میکنن در تبل پیروزی میکنن که ما پیروز شدیم، ما مثلا فلان کردیم یا این کار کردیم، عملا در زیر در گرد و خاک تبلیغات پیروزمندانه خودشون عملا دارن طرح عقب نشینی خودشون رو در سیاست خارجی سازمان میدن و پیش میبرن، که به نظرم این نکته بسیار مهمی. من در قسمت بعدی روی تأثیر این تو سیاست داخلی رژیم بهش میپردازم، ولی این نکته به نظرم نکته مهمی است که بهش توجه کنیم که جمهوری اسلامی درست در فضایی که تبلیغات وسیع داره میکنه که به اصطلاح حمایت خودش رو از حماس داره بهره برداری میکنه، از پیروزی حماس در 7 اکتبر و ضربه‌ای که به حیثیت امنیتی و اطلاعاتی به ارتش اسرائیل زد از اون سود میبره، ولی در متن این داره یک عقب نشینی رو سازمان میده و اون سیاست ماجراجویی خودش رو در منطقه را داره تعدیل میکنه به سمت یک سیاست معقول‌تر. همین صحبت ها هم ما در صحبت هایی را که روز جمعه حسن نصرالله کرد در مورد مسئله جنگ بشین کاملا میبینی، یعنی سیاستی که حسن نصرالله در اینجا پیش برد و همه منتظرش بودن که این ممکنه در اونجا اعلام جنگ بکنه، وارد جنگ بشه، به شکل سرراستی مطرح کرد که مسئله 7 اکتبر یعنی حمله است که اخص فلسطینی ها بوده، حماس به سازمان های فلسطینی به شکل بسیار به قول معروف خویشتندارانه ای به با حفظ اسرار نظامی امر انجام داده، ما درش نقشی نداشتیم، به شکل پای خودش و پای جمهوری اسلامی رو کنار کشید تو این رابطه. از اون ور مطرح کرد که ما تلاش میکنیم که غزه شکست نخوره، به هر شکلی آماده هستیم، ولی اعلام جنگ نکرد. و اون درگیری های منطقه‌ای رو که به شکلی اونجا مطرح هستش، درگیری های منطقه‌ای بیشتر برخوردهایی است برای باز کردن یک جبهه یا مشغول کردن اسرائیل برای اینکه فشار بر غزه کمتر بشه تا بشه فرصتی پیدا کرد که هم کشورهای عربی هم خود کشورهای اروپایی بتونن فشار بیارن با آمریکا و آمریکا را متقاعد کنن که بره رو خط آتش بس، چون تنها کشوری که میتونه روی اسرائیل تأثیر بذاره، تأثیر مؤثر بذاره، فقط آمریکاست که میتونه اون رو مجبور کنه با آتش بس یا مجبور کنه به اینکه اقداماتی به این سمت یا به اون سمت سازمان بده. بنابراین اینجا ما شاهد یک تغییر چرخش در سیاست خارجی جمهوری اسلامی هستیم. اینجا من یک نکته دیگه رو بایستی مطرح کنم در مورد این که تأثیر این قضیه در طیف نیروهای مخالف جمهوری اسلامی به چه شکلی بوده. واقعیت این است که موضوع غزه و موضوع فلسطین وارد کانون بحث‌ها و مباحثات نیروهای مختلف شده. خب بخش زیادی از نیروهای چپ عملا از آرمان فلسطین دفاع کردن، این طرح داشتن که به حق هم داشتن که مطرح کنن که ما نمیتونیم بین نیروی استعمارگر و اشغالگر به نیروی اشغال شده به زیر سرکوب یکسان باشیم. هرچند بخشی از چپ ها این موضع به شدت اشتباه رو گرفتن که به اصطلاح صدای سوم خودشون مطرح میکنن، اصلا انگار که یک طرف وزنه مثلا حماس هست و یک طرف اسرائیل، همین وزنه را متعادل میدونن و به هر جفتشون حمله میکنن و سعی میکنن در اینجا میانه را بگیرن. همون کاری هم که به شکل نرگس محمدی بعد از فشار و انتقادات شدید کردن که چرا موضع نمیگیری و قتل آن و قصر، یه موضع این شکلی گرفت. واقعیت این هستش که اینجا نمیشه موضع گرفت در مورد اینکه این بر با اون بر برابر هستن یا مساوی هستن و هم این برا محکوم کنیم هم اون برا محکوم کنیم. اینجا یک نیروی اشغالگر، یک نیروی غارتگر، یک نیروی استعمارگر 75 سال زمین های کشور دیگر را اشغال کرده، تمام معاهدات بین المللی زیر پا گذاشته، قطعنامه های سازمان ملل زیر پا گذاشته، تمام تلاشش اینه که طرح دو دولتی رو که اونجا پیش برده شده، حالا بگذاریم که به بنبست رسیده این طرح دو دولت، اینها را مانع اجراش بشه و الان ماجرا رو به اینجا کشونده. به این اقدام فلسطینی ها یا حماس در هفته اکتبر، یعنی حماس به گروه های فلسطینی که اقدام انجام دادن، موضوع فلسطینی رو دوباره آورد در صدر مسائل جهان. بنابراین اونایی که خودشون اون بخش از چپایی که خودشون پشت صدای سوم قایم میکنن، هم این برا و همون برا به یکسان میکنن، اینا متوجه موضوع نیستن. به نظرم سیاست کاملا اشتباهی داره. ولی در اینجا یک نکته دیگه ای که به نظرم بخش هست، بخشی از روشنفکران ایران، بخشی از هنرمندان، نامآوران ورزش و کسایی که تو همه زمین‌ها موضع گرفتن تو یک سال گذشته، در کنار جنبش ژینا بودن، در کنار جنبش زن زندگی آزادی بودن، اینها در مورد مسئله جنایت اسرائیل در غزه سکوت مطلق کردن. این به نظرم بسیار غم‌انگیز هست، بسیار اشتباه است به لحاظ سیاسی. این سکوت نه قابل دفاع است، نه قابل توجیه هست و نه میتونه تأثیر مثبت داشته باشه. یک فعال، یعنی یک خبرنگار فعال زن اسرائیلی که اصلیتش آلمانی آمریکایی هست، خودش توی خانواده نجات یافته است، هولوکاست پرورش یافته، در یک میزگردی در تلویزیون دو آلمان صحبت میکرد. اونجا مطرح کرد که امروز کسی اگر در کنار مظلومان قرار نگیره، در کنار کسایی که دارن سرکوب میشن بمباران قرار نگیره، هیچ وقت مدافع هولوکاست نیست. و گفت من به عنوان یک یهودی نمیتونم اون اقداماتی رو که دولت اسرائیل داره انجام میده، راستگرایان اسرائیل انجام میده، ازش دفاع کنم و تعجب میکنم کشورهای اروپایی چرا به شکل مزورانه ای خودشون رو مدافع مسئله هولوکاست میدونن و از اون دفاع میکنن. گفت هولوکاست الان اون چیزی که داره اتفاق میفته توی اسرائیل خودش نوعی از هولوکاسته. و این از زبان یک یهودی صحبت کرده، یک یهودی که توی خانواده بزرگ شده که از هولوکاست نجات پیدا کرده. این که این آدم اینا میگه و بعد روشنفکران ما، نامآوران ورزش، نامآوران هنر و سینمای ایران سکوت میکنن در مورد جنایت اسرائیل در مورد غزه، به نظرم این بسیار غم انگیز و قابل توجیه نیست. نمیشه در مقابل جنایت ارتش اسرائیل، نسل‌کشی و پاکسازی قومی در غزه سکوت کرد و مدافع زن زندگی آزادی بود. نمیشه به اقدامات جنایتکارانه ارتش ترکیه در روژاوا، در پاکسازی قومی، در نسل‌کشی و در ویران کردن ساختارها و زیر ساختای اون کشور، یعنی شمال کانتون‌های دموکراتیک شمال سوریه سکوت کرد و خودش آدم مدافع زن زندگی آزادی بود. آدم نمیتونه در مورد اقداماتی را که ارتش آذربایجان کرده در پاکسازی قومی ارمنستان، ارمنیا در قره‌باغ، اون 20 هزار نفر کوچونده از اونجا آواره کرده و به عنوان اینکه اینجا سرزمین ما، سکوت کرد، بعد خودش هم مدافع جنبش زن زندگی آزادی دونستیم، به نظرم قابل دفاع نیست. همونطور که نمیشه پاکسازی قومی در اوکراین و بخصوص در شرق اوکراین چشم برش فرو بست و بعد مدافع آزادی شد. این مسئله هستش که ما ایران به عنوان کشوری که با همسایگیمون پیوندهای بسیار عمیقی داریم، پیوندهای بسیار گسترده‌ای داریم، نمیتونیم نسبت به مسائل منطقه خودمون، حالا فقط منطقه خودمون، در هر جای جهان اتفاق بیفته باز همین کارو کرد. همونطور که بایستی سرکوب مسلمانان ایلغور در چین را مورد انتقاد قرار داد که اقدامات دولت چین هم در مورد ایغورها اقدامات فاشیستی است. بسیار سرراست باز گفت، همونطور که اقدامات دولت ترکیه در روژاوا اقدامات فاشیست، همونطور که اقدامات دولت اسرائیل در غزه اقدامات فاشیستی است، باز همه اینا رو به اسمش به طور روشنی گفت. اینجا ما در کنار به عنوان مدافعان آزادی، به عنوان مدافعان شعار زن زندگی و آزادی و مخالفان استبداد مذهبی، مخالفان دولت ایدئولوژیک، اگر نتونیم به طور خیلی سرراست و خیلی روشن در کنار مظلومان، در کنار اونایی که زیر سرکوب هستن قرار نگیریم و دفاع نکنیم، نمیتونیم برای یک ایران آزاد، ایران آباد، ایران دموکراتیک و ایرانی که به حقوق انسانی و بشری و حق شهروندی برابر معتقد پایبند باشیم. این نکته به نظرم اساسی است. همین نکته هم اینجا خوبه ما اضافه کنیم که ما توی درست توی این بحبوحه این جنگ ویرانگری که در قصد در جریان هست، داره خونه ها را، بیمارستان ها را، ساخت مدارس را روی سر ساکنانش ویران میکنه، شاهدی نستیم که هم دولت ایران هم دولت پاکستان دارن افغان ها را، افغانستانی های مظلومی که از فشار طالبان، از فشار جنگ فرار کردن، از اون خشونت یک دولت مذهبی با پسگرای بسیار عقب مونده فرار کردن، اونا را دارن جمع میکنن و دوباره به شکل وسیع پس میفرستن با فشار به دولت پاکستان که در این زمینه به شکل بسیار بی‌شرمانه اقدامی که داره انجام میده به شکل بسیار بی‌شرمانه است. یعنی کسانی که 40 سال در اونجا کار کردن، زندگی کردن، خونه ساختن، مغازه ساختن، امکانات دارن، نمیذارن اینا رو بفروشن برن. یعنی اونا رو مصادره داره میکنه. به میگم مثلا یه حدی گذاشتن تا چند هزار روپیه، گفتن بیش از این نمیتونید از کشور خارج کنید، که این داد وزیر دفاع و نخست وزیر دولت طالبان هم برانگیخته اونجا بوده. یعنی این نوع برخورد راسیستی با افغانستانی ها در ایران و در افغانستان، در پاکستان، یک اقدام ضد بشری است، یک اقدام غیر انسانی است. اینجا متاسفانه در هفته گذشته شاهد این بودیم که یک کارگر افغانستانی را با سنگ به سرش کشتن. این به نظرم فاجعه بود. بنابراین درسته که ما توی فضای هستیم که مسئله جنگ از همه دنیا رو به همه افکار عمومی و رسانه‌ها رو به خودش مشغول داشته، ولی تو چون شرایطی بی توجهی به وضعیت پناهجویان افغانستانی در ایران و پاکستان به نظرم بسیار میتونه غم انگیز باشه. ما بایستی دفاع کنیم از حق شهروندی اینا، حق تابعیت این کشورها. در پاکستان بسیار از کسایی که دارن برگردون نمیشن کسایی هستن که تا حالا اصلا افغانستان رو ندیدن، کسایی بودن که در اونجا متولد شدن، الان 30-40 سالشونه، 40 و چند سالشونه، بچه دارن، مثلا زندگی سازمان دادن و درست تو این شرایطی که هیچ آشنایی با افغانستان ندارن و توی پاکستان هم در این چند دهه بدون برگه هویت زندگی کردن مثل خیلی از افغانها در ایران، اینها عملا چی هستش؟ دارن میرن به یه سرزمین ناشناخته که هیچ اطلاعی از اون ندارن. بنابراین خود این مسئله که بخصوص ایرانیایی که 8 میلیون ایرانی که در خارج از کشور هستن، چه مهاجر چه پناهنده، چه به شکل‌های مختلف کار میکنن و میدونن که تو چه شرایطی زندگی دارن میکنن، بایستی از حق شهروندی افغانستانی رو در ایران دفاع کنن، بایستی در فشار بیارن که این قانون ایران در قانون اساسیش تغییرات ایجاد بشه که بشه افغانهایی که در اونجا زندگی میکنن، متولد میشن، سالها کار میکنن، حق تابعیت بگیرن، حق شهروندی بگیرن و بمونن در اونجا. نباید این کار کرد. همین فشار باز به پاکستان آورد. یعنی این نوع توحشی که وجود داره در هم افغانستان، هم در پاکستان، هم در ایران، توحشی هستش که بخصوص ما ایرانی هایی که خودمون دوران پناهندگی رو سر کردیم، فضای پناهندگی رو دیدیم و پروسه شهروندی رو در کشورهای دیگر جهان تجربه کردیم، چه در اروپا، چه در آمریکا، چه در استرالیا و جاهای مختلف دیگه، باعث این قضیه رو به طور جد مطرح کنیم و خود ایرانی های داخل کشور هم بایستی به این مسئله، بخصوص روشنفکران، به این مسئله با حساسیت بالایی برخورد کنند. زیرا نمیشه از حقوق افغانها دفاع نکرد در ایران، از حق تابعیت خودشون و حق شهروندی اونا و حق حقوقی که اونجا دارن دفاع نکرد و بعد مدعی بود که ما میخوایم برای یک ایران آزاد، ایران دموکراتیک، ایران که به حق شهروندی برابر معتقد هست، ایران ضد استبدادی مبارزه کنیم. اینا با هم تناقض داره. بنابراین اینجا این مسئله رو باز روشن کرد، چه برای روشنفکران ایران، چه برای نامآوران عرصه هنر، فرهنگ، ورزش. این مسئله که سکوت در مقابل جنایاتی که در مورد پناهجویان افغان میشه، سکوت در مورد جنایاتی که در غزه از طریق ارتش اسرائیل صورت میگیره، سکوت در مقابل جنایاتی که ارتش ترکیه در روژاوا انجام میده و سکوت در مورد اقداماتی رو که ارتش آذربایجان در قره‌باغ انجام میده سکوتی است که قابل قبول نیست، قابل دفاع نیست، قابل پذیرش نیست. این مسئله جدی هست که باید بهش توجه کنیم. خب از این موضوع برگردیم به مسئله فضای سیاسی ایران. اون نکته ای که هست، من در اونجا توضیح دادم در قسمت اول که مسئله جنبش زن زندگی آزادی فشاری که آورد، غیر از این دستاوردی که داشت که فضای ایران رو بالکل عوض کرد، به یک انقلاب فرهنگی رو در ایران سازمان داد، به یک انقلاب جاری روزانه رو در ذهنیت مردم شکل داده، تو این زمینه رژیم رو مجبور به عقب نشینی در سیاست خارجی کرد که من درست در اوج اون موقعی که اینا اعلام پیروزی میکنن، اعلام ابراز خوشحالی میکنن از شکست ارتش و امنیت اسرائیل، دارن دست به عقب نشینی میزنن و زیر این گرد و خاک پیروزی اون عقب نشینشون دارن پنهان میکنن. در سیاست داخلی هم ما شاهد یک تغییراتی در جمهوری اسلامی هستیم که بایستی با هوشیاری این تغییرات رو دنبال کرد، بخصوص که ما در متن یک جنبشی در پایین، جنبش زن زندگی آزادی، با اعتراضات مردمی، با اعتراضات توده‌ای، با اعتراضات زحمتکشان رو برسیم و باید یک ارزیابی روشن داشته باشیم که تحولات در بالای حاکمیت چگونه داره رقم می‌خوره. خب در حاکمیت، من در هفته گذشته هم توضیح دادم که جمهوری اسلامی در زمینه اقتصادی دچار فلج اقتصادی شده، یعنی بحران‌هایی که درش درگیر هست از نظر تولیدی، تولیدش در حد حداقل هست، یعنی بسیار از واحدهای تولیدی حرکت و ظرفیت کار نمی کنن، 40% تنها 40% از واحدهای تولیدی کشور مشغول به کار هستن. تو ارزیابی هایی که اقتصاددانان خود درون کشور، اقتصاددانان خود رژیم مطرح کنن که تو مثلا دنیای اقتصاد منعکس میشه، مثلا مقاله ای که حسین سارابرزی نوشته، در نمیدونم هم میهن نوشته میشه، در شرق نوشته میشه یا در روزنامه‌های مختلف دیگه، همه نشون میدن که ما شاهد یک رکود پایدار هستیم، بر متن یک تورم پایدار به بالا. این نکته ایست که مثلا به شکل خیلی برجسته هست، یعنی هم شاهد رکود هستیم هم تورم بالا. وقتی شاهد رکود هستیم، شاهد بیکاری گسترده هستیم. این نکته رو باز توجه کرد، در ایران وقتی صحبت از جمهوری اسلامی در آماری که اخیراً داده، مرکز آمارش مطرح کرده که رقم بیکاری کاهش پیدا کرد، اگر توجه کنیم که خود این هم بازی با کلمات و بازی با آمار هاست، در حالی که توی جهان حد متوسط وقت میگن کسی بیکاره، یعنی کسی که تو هفته، مثلا در چین اگر کسی دو هفته در ماه دو هفته کار کنه بیکار محسوب میشه، در بسیاری از کشورهای جهان بخصوص کشورهای اروپایی اگر کسی مثلا 10 روز یا یک هفته فقط کار داشته باشه این شاغل حساب نمیشه، بیکار حساب میشه. در ایران کسی که تو هفته 1 ساعت کار کنه شاغل حساب میشه. خب این نشون میده که یکی کافیه که مثلا 1 ساعت بره روی ماشین تو اسنپ کار کنه، با ماشین خودش مسافر کشی کنه، بهش میگن شاغل هست. یعنی اینا بازی با آمار و ارقام، این در زمان احمدی نژاد چه گرفت، حالا هم بدتر شده. ولی رقم بیکاری تو ایران رقم بسیار بالایی است. یعنی آمارها بخش تحصیل کرده ایران، حالا بخش زنان که به شکل چون یک آپارتاید جنسی در مورد زنان هست، آمار بیکاری در مورد زنان که فاجعه باره، در مورد جوانان پسر هم فاجعه باره و این هستش که ما با شاهد موج گسترده مهاجرت هستیم، بخصوص نیروهای تحصیل کرده. از اون ور اقتصاد چرخاش نمیچرخه، متکی به واردات هست. بعد خود رقم تولید به عنوان چاپ اسکناس، یعنی اون نقدینگی که بر جامعه تامین میشه، اونقدر رقمش بالاست که خود اقتصاددانان ایران مطرح میکنن که این میتونه به شکل خطرناکی افزایش پیدا کنه و این تورم رو روز به روز گسترده تر میکنه. یعنی این تورم فشار سنگینی میاره روی جامعه، روی حداقل بگیرها و روی دهک های ضعیف جامعه. دولت در مقابل این چیکار میکنه؟ دولت در این مورد کاری کرده، از طریق این استقراضی که از بانک ها مطرح کنه، چیزی در روی 400 هزار میلیارد تومان استقراضی کرده که این با این 400 هزار میلیارد تومان میتونست 200 هزار شغل ایجاد کنه. اینا خرج چی کرده؟ اینجا اومده حقوق کارمندان دولت، یعنی شبکه بوروکراسی دولتی رو، و حقوق نیروهای مسلح و نیروهای امنیتی رو افزایش داده در دو مرحله، در اوایل در فروردین 20%، در شهریور هم 20%، یعنی 40%، یعنی سعی کرده در نزدیک تورم حقوق افزایش بده. یعنی درست فقط برای بخش اصلی کارمندان دولتی که نمون، کارمندانی که به شکل پیمانی کار می‌کنن، اونایی که استخدام رسمی هستن، و نیروهای مسلح، چه ارتش، سپاه، نمیدونم بسیج، نیروی انتظامی و نیروهای امنیتی. چرا؟ برای اینکه متکی به دستگاه سرکوب است، یعنی میخواد از یک طرف بوروکراسی خودش حفظ کنه، از یک طرف دستگاه سرکوب شد، چون اساس جمهوری اسلامی روی سرکوب متمرکز شده و از این طریق داره کارش انجام میده. بنابراین در زمینه اقتصادی یه ورشکستگی هست و این ورشکستگی رو داره با استقراض و چاپ بیروی پول انجام میده. در زمینه تامین زندگی مردم و معیشت مردم و افزایش حقوق بازنشستگان و افزایش حقوق کارگران به شدت مخالفت میکنه و حتی تو مذاکراتی که داره سه جانبه گرایی رو داره به هم میزنه و در مقابل کارگران رو مطرح کرده که ما با بن کالا یا کالا برگ به چیزای از این قبیل تامین خواهیم کرد، دهک ها رو نمیدونم به شکل های سازمان بدیم که به مردم هم را یارانه بدن، یعنی چیزی در حدود 67 میلیون نفر میخوان رو یارانه بگیر بکنن. یعنی از اون برگه به دستگاه بروکراسی و دستگاه انتظامی و مسلح خودشون پول تزریق میکنن، از اون ور فشار سنگین میارن به سرکوب دستمزدها رو دارن به پیش میبرن، به فشار سنگین دارن رو اقشار جامعه میارن که خود این حالا بازتاباش رو بعدن باید تو قسمت های مبارزاتی دید. معنی اینجا یک سیاست روشنی دارن در مورد چگونگی با این وضعیت بحران اقتصادی چگونه مسئله را مطرح کنن و مسئله را به پیش ببرن. این نکته است که باید روش توجه کرد. حالا در متن این وضعیتی که وجود داره، در درون حاکمیت یک سفندی های جایی در حال شکلی است. اون سیاست یک دستسازی که خامنه ای را انداخت تحت عنوان گام دوم انقلاب اسلامی عملا نشون داده این شکست کرده. امروز میبینید تو هفته پنجشنبه این هفته نه هفته گذشته یک تجمعی در آرامگاه خمینی در اون سالن بزرگی که ساختن به عنوان مقبره خمینی 8000 نفر از سراسر ایران جمع کردن، که از این 8000 نفر 120 نفرشون نماینده های مجلس بودن در اونجا. طرح نو اصولگرایانی که حول قالیباف جمع شدن در اونجا جمع شدن و تقریبا پلتفرم جدیدی یا چیز جدیدی شکل دادن به عنوان مجمع بیداری نیروهای انقلاب اسلامی یا مبنا اسمش رو گذاشتن. این مجمع تونست 8000 نفر جمع کنه و این مجمع در خودش سفارایی میکنه در برابر جریانی که به شریان مربوطه یا اون جریانی که بیشتر به مصبایی ها هستن، پایدارچی ها هستن و تیپی که به بسر پاش و سعید جلیلی و باقری و اون تیپ دوروبری های رئیسی قرار دارن. یعنی عملا نشون میده که دولت رئیسی و تیپ مصبایی ها و تیپ پایداری یک طرف قرار گرفتن، تیپ نوست که اصولگرایان که بیشتر طرفدارای قالیباف هستن در طرف دیگه قرار گرفتن. اینا طرح خودشون رو مطرح کردن که چگونه در انتخابات شرکت کنن، لیست واحد بدن. و در اینجا جالبه که هرچند ادعا کردن که رئیسی هم پیام داده، پیام نداده و مشخص بود پیام نداده، نشون میده که رئیسی با اینا مخالف هست این رابطه. ولی از اون طرف خب آدم مثل قالیباف به عنوان رئیس مجلس هست، حداد عادل به عنوان یک مشاور اصلی خامنه ای هست، محسن رضایی به عنوان کسایی که نزدیک است به این تیپ هستش. نکته مهمی هستش که این تیپ وقتی که مجمع برگزار شد همزمان با اینها اون جریان پایداری ها و جریان مصبایی ها یک چیزی به نام شریان درست کردن، شورای نیروهای نیروهای انقلاب اسلامی، اونا یک گرد همایی جلوی سفارت فلسطین انجام دادن و خواستن بگن که ما از غزه حمایت میکنیم که چند صد نفر بیشتر شرکت نکردن و این باعث شد که افتضاح پیش بیاد، که گفتن خب این جریان یعنی اینقدر ورشکسته است که حتی نمیتونه 1000 نفر رو جمع کنه برای مسئله فلسطین و بعد ادعا داره که میخواد تو انتخابات همه کرسی ها دست خودش باشه. بخصوص که اینها تو مجلس الان پایداری ها قدرت اصلی هستن، چرا در دور قبلی اینا متحد شدن و برای اینکه جلوی اعتدالیون و جلوی اصلاح طلبان رو بگیرن عملا اینا با اتحاد هم پیش اومدن و عملا پایداری ها نقش اصلی رو تو این رابطه داشتن. حالا این مسئله داره به شکلی تغییر میکنه، یعنی طیف نو اصولگرا دارن جدا میشن از طیف طرفداران رئیسی و طرفداران مصبایی ها و طرفداران پایدارچی ها و اون خطی که بیشتر داعشی تر بودن تو این رابطه. اون خطی را که قالیباف داره میبره، ما اگر نگاه کنیم به صحبت های قالیباف تو سال گذشته دو تا نکته رو مطرح کرد که این نکته مهم هستش. نکته اول این هستش که ایران امروز به خاطر حل این بحران نیاز به یک رضاشاه اسلامی داره. به شکلی هم خودش رضاشاه اسلامی میخواد مطرح کنه. این جمله ایست که توی یک از سخنرانیش مطرح کرده بود، نکته مهمی است که میخواد بیه که با سرکوب آمرانه، همونطوری که مثلا رضاشاه اومد با سرکوب انقلاب مشروطیت روند را پیش برد و سعی کرد بعضی از خواسته های انقلاب مشروطیت را به شکل بروکراتیسم پیش ببره، اینا هم اینطور تحیل مثلا ذهنشون هست که بیان با گرفتن قدرت در بالا با سیاست مشت آهنی بخشی از خواسته مردم بدن یا تغییرات ایجاد بکنن و جامعه را از این فازی که وجود داره فاز انقلابی جلوشو بگیرن به شکلی. این تعریف بوده که به نظر میسه. نکته دومی که قالیباف مطرح کرده این بود که درست تو اوج انقلاب ژینا مطرح کرد که آره جامعه خواستهایی داره، ما باید به خواستاش توجه کنیم، ولی درست در شلوغی‌ها و اعتراضات و اختشاشات نمیشه این کار انجام داد. ما باید جامعه رو آرام کنیم، بعد توی فاز آرام میتونیم به این مسائل بر بپردازیم و تغییرات ساختاری که نیاز هست و جامعه بهش نیاز داره به این تغییرات دست بزنیم. به نظرم نشون میده این خطی که مطرح کرده تو نشست‌های کلاب هاوسی هم که طرفدارانشون صحبت میکنن بسیار این نکته مطرح میشه. یعنی این دو تا فاز، یعنی یک طرف مشت آهنی یا به قول خودشون رضا شاه اسلامی، و از این ور مسئله اینه که تحولات و تغییراتی که لازم هست بر متن جامعه‌ای که شورشی نباشه، جامعه‌ای که آرام شده باشه. این چیزیست که دارم پیش برده میشه. نکته کلیدی هست که این نشستی که برگزار شده هم تسنیم، خبرگزاری تسنیم، هم خبرگزاری فارس، هم خبرگزاری جوان و هم روزنامه فرهیختگان، اینا همشون ارگان‌های به شکلی ارگان‌های پیرامون سپاه هستن، از این حمایت کردن. این به نظر نکته مثبت، نکته مهمی است. نکته هستش که نشون میده وقتی که سپاه اینطور پشت این قضیه است، بخصوص با پیوندهایی که هم حداد عادل به عنوان پدر عروس خامنه‌ای داره، هم خود قالیباف به عنوان پسر خاله مجتبی داره، خود این قضیه نشون میده که به احتمال زیاد و خود خامنه‌ای هم با این خط همسویی نشون میده. تو صحبت‌ها هم که مثلا بر سر مسئله فلسطین کرد یا صحبت‌هایی که تو این دوره داره انجام میده، دیگه از اون هارت بوت‌های قدیمش زیاد صحبت نمی‌کنه، نشون میده که در اینجا هم این تغییر داره به شکلی صورت می‌گیره. یعنی احتمال زیاد درست در شرایطی که اینها اصلاح طلبان رو کنار گذاشتن، اصول گرایان رو کنار گذاشتن، اعتدالیون رو کنار گذاشتن، دارن یک جریان جدید شکل میدن. هرچند در اینجا به نظر میرسه که طیف لاریجانی ها، یعنی اون اصول گرایان علم عملگرا به شکلی، اون هم دارن خودشون سازمان میدن، تو کاندیداها خودشون ثبت نام کردن و سعی میکنن که اینها هم به شکلی با این جریان اصول گرای طیف قالیباف نزدیک بشن. بنابراین به نظر میرسه که جمهوری اسلامی زمینی که در سیاست خارجی خودش داره با عقب نشینی هایی که میکنه دست از اون میخواد از دست ماجراجویی ها برداره، از اون سیاست تهاجمی که داشت به سیاستی که 40 سال ایران رو برد در یک انزوای جهانی محکوم کرد، دارن میخوان از اون به شکل عقب نشینی کنن. در سیاست داخلی هم بعد از اینکه تمام به قول معروف نیروهای غیر خودی خودشون، یعنی هم اصلاح طلبان هم اتحادیون هم سازندگی رو کنار گذاشتن، حالا به شکلی به یک دور رفتن رو بطن اون خط نیروهای داعشی طالبانی مثل مصفایی ها، مثل پایدارچی ها و اینها، الان دارن به یه سمت دیگه را میخوام دست فرمون رو عوض کنن، جهتگیری دیگه بکنن تا بتونن در مقابل جنبش زن زندگی آزادی یک تجدید قوا کنن، تجدید آرایش کنن، و اگر بتونن فضای خارجی را آرام کنن و مبادلات اقتصادی را به جایی برسنن، از این طریق بتونن جامعه را، فضای اقتصادی را شکل بدن که بتونن مهار کنن امکانات شورش های توده، حرکت های توده، انفجارات توده. این اون نکته ایست که باعث بهش توجه کرد. این تغییراتی که تو حکومت داره شکل میگیره تغییراتی است که بایستی بهش توجه کرد، زیرا که بر متن این تغییرات هست که جنبش میتونه تاکتیک های خودش را، حرکت های خودش را، نوع سازماندهی خودش را، نوع چیزهای خودش را برآورده کنه. نکته اساسی این هستش که درست در متن این جریان رژیم با مشت آهنین داره در مقابل خواستهای کارگری، معیشت کارگری وای میسته، و این مشت آهنین ضمن اون که در زمینه سیاسی سرکوب بسیار خشین رو داره پیش میبره، باید دید که به چه طریق میشه مقابله کرد با این مشت آهنین و با این اقداماتی که به لحاظ سیاسی داره انجام گیره. اینا نکاتی است که به لحاظ تاکتیکی مهمه بهش توجه کنیم. ما دو شرایطی هستیم که نمیشه چشم فرو بست در این تغییرات. این تغییرات رو باید دید، آماده شد و برایش راه‌های مقابله با اونا پیدا کرد. و اون نکته‌ای که هست اینه که جنبش باید ببینه که چگونه میتونه با سازماندهی خودش، با متحد شدن خودش، با همسو شدن خودش، با بسیج امکانات خودش درست در جامعه‌ای که به شدت نفرت داره از جمهوری اسلامی و همه متوجه هستن، اینا بتونه این نیرو رو بسیج کنه و نگذاره که تاکتیک‌ها و تغییراتی که حاکمیت میده در روند مبارزات مردم ایران تأثیر منفی بگذاره. پیروز باشید.